ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراکش اعلام کرد روابطش را با ایران قطع خواهد کرد و سفارتش را در تهران تعطیل می‌کند. در حمله هوایی به روستایی تحت کنترل داعش در سوریه 23 غیر نظامی کشته شدند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت از صدور دستور قضایی برای مسدود کردن تلگرام انتقاد کرد. مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته می‌شود و سفیر ایران در رباط هم اخراج خواهد شد. جبهه پولیساریو سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی است و با تشکیل جمهوری خودخوانده دموکراتیک عربی صحرا مدعی حکومت بر صحرای غربی است. کنترل بیشتر بخش‌های صحرای غربی در اختیار دولت مراکش است. در حمله هوایی به روستایی در کنترل اعضای حکومت اسلامی داعش در شمال شرق سوریه 23 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده 10 تن از کشته شدگان این حمله هوایی در استان حسکه کودک، 6 نفر زن و 7 تن کهنسال بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده هنوز مشخص نیست این حمله از سوی ائتلاف آمریکایی ها انجام گرفته یا نیروهای عراقی آن را سازمان دادند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این اطلاعیه همچنین تأکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. در این بیانیه به وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی اشاره شده و گفته شده این شرایط منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته شده که این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های طولانی مدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیر نظامی نداشتند و در سال 2002 16 سال پیش از طرف اروپایی‌ها افشا شده بودند تایید می‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
برادر رامین حسین پناهی در صفحه توییتر خود از انتقال او به سلول انفرادی زندان سنندج جهت اجرای حکم اعدام او خبر داده است. حکم اعدام رامین حسین پناهی شهروند اهل استان کردستان به اتهام بغی و عضویت در حزب کموله 2 هفته پیش در دیوان عالی کشور تایید شد، در شرایطی که وکیل مدافع او با رد اتهام بغی این حکم را غیرقانونی می‌داند. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به همراه 3 عضو دیگر حزب کموله در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاد و پس از زخمی شدن دستگیر شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی از او پرسیده که اجرای حکم اعدام موکلش به او ابلاغ شده است یا خیر؟
من امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 97 به دبیرخانه دیوان عالی کشور در تهران مراجعت کردم که شوربختانه اعلام کردن این حکم اینم تایید و برای اجرا به دادگاه انقلاب کردستان عودت داده شده است. بایستی دادنامه میسی به من ابلاغ میکردن، هنوز ابلاغ نشده است. چنین اقدامی برای اجرای حکم و انتقاد رامین به قرنطینه خلاف اصول حقوقی و مقررات و قوانین موجود هست.
آقای احمدی نیاز، یعنی چون این حکم به شما هنوز ابلاغ نشده، اگر اجرا بشه اجرای اون غیر قانونی هست؟
کاملا. ببینید، هنوز موکل من از حق اعادی دادرسی برخوردار هست، از حق اعمال ماده 477 برخوردار هست. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متعددی رو برای چنین متهمی در نظر گرفته و این حق طبیعی متهم هست که از این حقوق برخوردار و خواستار اعمال آن باشد. از جمله این که من از این حق برخوردار هستم، در مقام اعادی دادرسی از این حکم در شعبه دیگر از دیوان عالی کشور باشم که شعبه دیگر به این موضوع رسیدگی بکنن.
خبر دارید که رامین حسین پناهی ملاقات با خانوادش تونسته داشته باشه در این روزهای اخیر؟
در چند روز اخیر دیداری با خانواده خود نداشته است، اما من قبلا حدود 10 روز پیش رامین رو تونستم ملاقات بکنم، از نزدیک با ایشون صحبت بکنم و از روحی خوبی برخوردار بود، اما اخیرا نتونسته با خانوادش ملاقاتی داشته باشه. حسب اعلام برادر ایشون، به بنده دادنامه ظاهرا به ایشون ابلاغ شده و به قرنطینه جهت اجرای حکم انتقال پیدا کرده است که اینجای نگرانی داره و من امیدوار هستم که نسبت به اجرای چنین حکمی که منطبق با قانون و دادرسی منصفانه با عادلانه نیست، تجدید نظر صورت بگیره.
شما قصد دارید تا قبل از فردا اقدام قانونی انجام بدین در این باره؟
روز پنجشنبه پس از اینکه دادنامه به من ابلاغ بشود، بلافاصله روز شنبه در مقام اعاده دادرسی این حکم در دیوان عالی کشور خواهم بود که حسب تبصره ذیل ماده 476 از همین قانون، دیوان عالی کشور ملزم و مکلف به توقف اجرای حکم تا ختم رسیدگی به اعاده دادرسی خواهد بود.
خب آقای احمدی نیاز، اگر موکل شما فردا اعدام بشه، اقدام شما روز شنبه چه تأثیری خواهد داشت؟
هر گونه اقدامی، هر گونه اجرای حکمی، هر گونه برخوردی با موکل خلاف قانون، اصول و مقررات قانونی هست و چنین چیزی قابل پذیرش و قابل قبول نخواهد بود.
آقای احمدی نیاز، در مصاحبه قبلی که شما با رادیو فردا داشتید اعلام کردید که اتهام موکلتون بقی و عضویت در حزب کموله عنوان شده و به این اتهام به اعدام محکوم شده. این حکم رو عادلانه میدونید برای موکلتون یا خیر؟
این حکم رو عادلانه نمیدانم، چون یک دادرسی باید منصفانه باشد. نکته بعدی نیست که موکل من زمانی که بازداشت بود دسترسی به وکیل نداشته است. و نکته بعدی در باب اتهام بقی هست. اتهام بقی موضوع ماده 287 دارای عناصر شرایط و تشکیلاتی است که هیچ کدام از اینها منطبق با پرونده رامین حسین پناهی نیست، چون که رامین حسین پناهی طبق اوراق پرونده دست به اسلحه نبرده است. لذا اتهام بقی متوجه ایشون نیست و چنین اتهامی خلاف قانون هست. بر این اعتقاد پایبند هستم طبق اوراق پرونده رامین حسین پناهی بیگناه هست.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای این کشور برای مدت زمانی طولانی در سوریه باقی خواهند ماند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز علاقه کرده بود که سربازان خود را هر چه زودتر به کشور بازگرداند. از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که حضور نیروهای این کشور در سوریه برای کمک به روند دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در آن کشور ضروری است. آقای ماتیس گفته است که سربازان آمریکایی برای مدت زمانی طولانی در سوریه خواهند ماند، به عبارتی تا هنگامی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ‌های ویرانگر سوریه به ثمر برسد. وزیر دفاع آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در دیداری با نمایندگان رسانه‌ها در مقر پنتاگون تأکید کرد که پرزیدنت ترامپ انگیزه پیشین خود برای خروج سریع سربازان آمریکایی از سوریه را کنار گذاشته و با حضور درازمدت آنان در سوریه و نیز در افغانستان موافقت کرده است. آقای ماتیس گفت که مایل نیست پیش از به ثمر نشستن تلاش‌های دیپلماتیک نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج سازد. او گفت در نبرد پیروز می شوید و سپس صلح را به دست می آورید. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به دشواری‌های مربوط به گفتگوهایی که گروه‌های مختلف و دستاندرکاران جنگ در آن شرکت دارند گفت امروزه ما با یکی از پیچیده‌ترین شرایط امنیتی و جنگی دست به گریبانیم و همچنان برای رفع دشواری‌ها و یافتن راه‌های حل بحران می‌کوشیم. آقای ماتیس هفته گذشته نیز در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که گفتگوهای صلح ژنو شرایط جلوگیری از تجدید جنگ‌های داخلی را هم رقم خواهد زد.
I would also say that the Geneva process in resolving the Syria civil war would set the conditions.
به گفته وزیر دفاع آمریکا از جمله شرایط صلح خروج کلیه نیروهای خارجی از سوریه خواهد بود و مشکل حزب الله به طور جداگانه در درون لبنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مایک پومپیو وزیر خارجه جدید آمریکا نیز در تشریح سیاست ایالات متحده در سوریه گفته است که شکست کامل داعش و اطمینان از انتقال کمک‌های انسانی به جنگ زدگان و سرانجام پشتیبانی از راه‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سوریه از جمله هدف‌ها به شمار می‌روند.
The United States goals for Syria are clear. Defeat ISIS, ensure the safe delivery of humanitarian aid.
وزیر خارجه آمریکا همچنین کاستن از دامنه خشونت‌ها و جلوگیری از استفاده دوباره سلاح‌های شیمیایی را از دیگر هدف‌های مهم واشنگتن در سوریه نامید. آقای پومپیو تأکید کرد که ایالات متحده به ترتیبات آتش‌بس در جنوب غربی سوریه همچنان متعهد است. به گزارش پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا با استفان دمیستیرا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم ملاقات کرده و چشمانداز تجدید گفتگوهای صلح ژنو را مورد ارزیابی قرار داده است. گفتگوهایی که باید جنگ‌های 7 ساله سوریه را با بیش از 400,000 کشته و میلیون‌ها آواره پایان دهد. سخنان وزیران دفاع و خارجه آمریکا آشکارترین نشانه عزم این کشور برای ادامه حضور نظامی در سوریه تلقی شده است. در این میان اسوسییتد پرس از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که حضور گروه حکومت اسلامی در سوریه به پایان خود نزدیک می شود. این خبرگزاری از قول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که عملیات رزمندگان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه با هدف آزادسازی مستحکمترین منطقه نفوذ داعش از سر گرفته شده است. خبرگزاری آلمان هم در گزارشی گفته است که نیروهای ائتلافی در سوریه نسبت به پیروزی کامل علیه گروه حکومت اسلامی اطمینان دارند. این خبرگزاری همچنین از قول جنرال جیمز جرارد فرمانده نیروهای ائتلاف در سوریه گزارش داده که عملیات جاری علیه داعش نقطه عطفی در استقرار ثبات در عراق و سوریه خواهد بود.
گزارشی بود از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.